سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه‌ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما در مهمترین گزارش ها می شنوید که شورای عالی صلح افغانستان می گوید اگر طالبان حاضر به گفتگوهای صلح شوند روی ترتیب جدول زمانی خروج نیروهای خارجی اقدام خواهد شد. گزارش هم داریم در مورد اینکه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید خشونت ها در برابر خبرنگاران در سال 2018 میلادی افزایش یافته است. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تحصن کنندگان در ولایت هلمند اعتصاب غذایی را آغاز کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا اکنون بیش از 200 تن در ولایت لغمان به حیث پرسنل نیروهای محلی استخدام شدند. 6 شهروند ترکیه به اتهام روابط با مکاتب مربوط به فتح‌الله‌گلان در کوسوو دستگیر و اخراج شدند. تحصن کنندگان در ولایت هلمند می گویند تا زمانی که حکومت و مخالفان مسلح تقاضایشان را نپذیرند از تحصن دست نخواهند کشید. این تحصن کنندگان که مردان و زنان را شاملند دیروز دست به اعتصاب غذایی زدند. آنها از طالبان خواستند به گفتگوهای صلح حاضر شوند و از حکومت تقاضا دارند تا در ولایت هلمند آتش بس کند. حسنیه احساس، یک تن از این تحصن کنندگان، به رادیو آزادی گفت:
نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او شکیل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
این حرکت بعد از آن آغاز شد که شام جمعه گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حداقل 16 فرد ملکی کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. مقامات محلی ولایت هرات میگویند یک تن از افراد ربوده شده در ولسوالی شیندن توسط طالبان کشته شده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت عصر دیروز طالبان 5 فرد ملکی را در ولسوالی شیندن اختطاف کردند.
در بین از اینا 2 تن از معلمین یک مکاتب ولسوالی شیندن هم بودند که اینا میخواستن به یک محفل شادی به یکی از های ولسوالی شندن در 5 کیلومتری مرکز ولسوالی برن. در بین را اینا از توی طالبان مطلع اختطاف میشن و بعد از او یک تن از این 2 معلم مظلومانه به شهادت میرسه.
با گفته آقای فرهاد در مورد سرنوشت 4 تن دیگر تا هنوز اطلاعی در دست نیست. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند تلاش ها در زمینه پس گرفتن ولسوالی دهنه غوری از نزد مخالفان مسلح ادامه دارد. ذبیح الله شجاع، سخنگوی قمندانی امنیتی بغلان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت با رسیدن نیروهای تازه عملیات نظامی بر ضد شورشیان در این ولایت آغاز خواهد شد.
به خاطر واپسگیری ولسوالی دهنه غوری البته یک مقدار قطعات بیشتر به ما لازم است که تا مقامات رمز اصلاح از مرکز کشور به ما اینجا اعزام کنند تا بتانیم از اونها استفاده بکنیم، که به خاطر واپسگیری ولسوالی دهنه غوری و بعضی نقاط مخالفین تحرکات دزدانه و بزدلانه را میخواهند راه اندازی بکنند.
سخنگوی قمندانی امنیتی بغلان همچنان گفت 3 دزد مسلح بعد از ظهر دیروز در جریان درگیری با پلیس در منطقه بالادوری شهر پلیخمری در مسیر شاهرای بغلان کندز کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم جدید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان کرد. بر اساس این تقویم انتخابات آینده به تاریخ 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار خواهد شد. حفیظ الله هاشمی، یک عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت پیش از این تاریخ 16 سرطان سال روان خورشیدی زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تعیین شده بود. این در حال است که رهبران حکومت وحدت ملی مکررن تاکید کردند که انتخابات پیشرو در زمان معین آن برگزار خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. 6 شهروند ترکیه به اتهام روابط با مکاتب مربوط به فتح‌الله‌گلن در کوسوو دستگیر و اخراج شدند. انقره فتح الله گلن روحانی ترک را که در امریکا زندگی میکند به دست داشتن در کودتای ناکام سال 2016 میلادی در ترکیه متهم کرده است. این اتهام را فتح الله گلن رد میکند. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه روز پنجشنبه گزارش داد که اداره استخبارات این کشور از یک تیاره خصوصی برای انتقال این افراد به ترکیه استفاده کرده است. وزیر خارجه روسیه میگوید نیروهای روسیه و حکومت سوریه بقایای شورشیان را از شرق غوطه تخلیه کردند و اینک حکومت سوریه 90% حومه شهر دمشق را در کنترل خود دارد. سرگی لاوروف دیروز بعد از ملاقات با استفان دیمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت تا اکنون بخش اعظم شورشیان از آن منطقه تخلیه شدند. تهاجم برای عقض کنترل حومه شهر دمشق در ماه فوریه آغاز شد و بزرگترین دستاورد نیروهای روسیه و حکومت سوریه بعد از تصرف شهر حلب محسوب می شود. سازمان ملل متحد به گروه‌های حقوق بشر می‌گویند بیش از 1600 تن در این منطقه کشته شدند و هزاران تن دیگر در شرایط وحشتناک با گرسنگی، بی‌سرپناهی و عدم موجودیت خدمات صحی مواجهند. لوی سارنوال ایالات متحده آمریکا می‌گوید در نظر ندارد تا فوراً دومین بازرس خاص را برای بررسی اتهامات جانبداری اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI در تحقیقات مداخله روسیه و سایر اتهامات تعیین کند که توسط جمهوری‌خواهان مطرح شده است. قانونگذاران جمهوری‌خواه خواستار تقرر بازرسان خاص برای تحقیقات در مورد اتهامات متعدد خلاف‌ورزی در اکثر تحقیقات سیاسی اداره FBI شدند. دموکرات ها می گویند این اتهامات یک تلاش به خاطر گیج ساختن و تخریب کارهای رابرت مولر بازرس خاص و تیم وی می باشد که در سال جاری در مورد تلاش های روسیه به خاطر تأثیر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سرعت یافته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان حاضر به گفتگوهای صلح شوند همزمان با آن روی ترتیب جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از این کشور اقدام خواهد شد. طالبان همواره بر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به حیث پیش شرط در مذاکرات صلح تاکید کردند. اظهارات تازه هیئت رهبری شورای عالی صلح در مورد گفتگوهای صلح با طالبان در حال صورت گرفته است که این گروه تا هنوز به طرح تازه صلح حکومت افغانستان رسما پاسخ ندادند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید روی ترتیب جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از این کشور پس از آن اقدام خواهد شد که طالبان به گفتگوهای صلح حاضر شوند. محمد اکرم اقبالواک این سخن را دیروز به رادیو آزادی گفت. وی که در برنامه در امواج آزادی صحبت میکرد افزود:
هیچ فرد افغان نمیخواهد که قوای خارجی در افغانستان باشد. ما ضرورت به همکاری تمام جهان داریم، تمام دنیا داریم. منتها مجبوریت اساسی همیستن که جنگ است. وقتی که طالبا به صلح بیاید، ایجندای اول تقسیم بندی یا بخبندی قوای خارجی هستن که از کجا شروع میشه، چی وقت شروع میشه، تا کجا اختتام میته و همکاری به او به چطور میشه.
آقای اخپلوا گفت پروسه صلح افغانستان کاملا یک روند افغانی و به رهبری افغان هاست. طالبان پیوسته خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را به عنوان پیش شرط این گروه برای مذاکرات صلح مطرح کرده و روی آن تاکید کردند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت از طریق علمای دینی و بزرگان قومی با طالبان در تماسند و اطمینان دارند که طالبان بالاخره به گفتگوهای بین الافغانی حاضر خواهند شد. از سوی دیگر سید اکبر آقا رئیس شورای موسوم به نجات افغانستان به رادیو آزادی گفت بی اعتمادی میان حکومت افغانستان و طالبان مانع عمده در برابر پروسه صلح است.
ما فکر میکنیم که اصلی در مابین حکومت و طالبان چیز است بی اعتمادی. طالبان میگوید که تا حکومت نمیتونه که خارجی را مجبور بکنه که از افغانستان وقت خروج نیروهای خارجی را تعیین کنه. اگر پیش از مذاکرات وقت خروج نیروهای خارجی معلوم تعیین شود، امکان داره که مذاکرات بشه. اگر پس از مذاکرات معلوم میشه، فکر نمیکنم که طالبان با بسری حکومت باور بکنه.
رئیس جمهور اشرف غنی در اواخر ماه گذشته میلادی در نشست دوم پروسه کابل نقشه راه جدید صلح را ارائه کرد و طالبان را بدون قید و شرط به گفتگوهای صلح فراخواند. اما طالبان تا هنوز به پیشنهاد تازه صلح حکومت افغانستان رسما پاسخ ندادند. در مورد روند صلح افغانستان سه‌شنبه گذشته در یک نشست بین المللی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان بحث‌های صورت گرفت. ازبکستان در این اجلاس پیشنهاد کرد که حاضر است تا در آینده از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان میزبانی کند. انتظار می رود که در آینده نزدیک نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا در مورد صلح افغانستان برگزار شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید خشونت ها در برابر خبرنگاران افغان در سال 2018 میلادی افزایش یافته و حکومت باید از آن جلوگیری کند. صدیق الله توحیدی مسئول این نهاد روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت خبرنگاران افغان در سه ماه نخست سال 2018 میلادی باز هم از سوی مسئولان حکومتی و مخالفان مسلح مورد تهدید و خشونت ها قرار گرفتند. این در حالی است که ریاست اجرایی افغانستان بان که مشکلات در برابر خبرنگاران افغان را میپذیرد، اما تاکید میکند که تلاش ها برای حل این مشکل ادامه دارد. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که تنها در سه ماه نخست سال 2018 میلادی 25 مورد خشونت در برابر خبرنگاران افغان صورت گرفته که از این میان 14 مورد آن در ولایت های غور و هرات بوده است. صدیق الله توحیدی مسئول این نهاد روز پنجشنبه در یک نشست خبری از افزایش خشونت ها ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواست در تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران افغان توجه جدی نماید.
متاسفانه در سه ماه اول سال 2018 میلادی مشکل افزایش یافت که مجموعاً از تمام زونهای افغانستان 25 مورد خشونت. این امر مایه نگرانی کمیته مسئولیت خبرنگاران به این دلیل است که با وجود کمیته مشترک حکومت و خبرنگاران یا کمیته مشترک مسئولیت و امنیت خبرنگاران، متاسفانه برخورد نامناسب از سوی منصوبان حکومتی در برابر خبرنگاران کماکان ادامه دارد.
آقای توحیدی گفت که از این جمله یک مورد خشونت در زون شمال صورت گرفته و از سوی دیگر در زون جنوب و جنوب شرق حضور و گروه‌های تروریستی مانع فعالیت خبرنگاران قرار گرفته و آنان را از طریق تلفن تهدید نمودند. وی از حکومت به خصوص نیروهای امنیتی خواست که به جای خشونت با خبرنگاران باید به مسئولیت جان آنان توجه نمایند. این در حالی است که در یک مورد تازه مسعود حسینی عکاس اسوشیتد پرس حوالی ساعت 7 شام روز گذشته در شهر کابل مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. آقای حسینی در صحبت با رادیو آزادی در مورد این حمله چنین گفت:
پیشتویم یک سراچه دور خورد و سه نفر تا شدن و شروع کردن و فایر کردن و فریاد می زدن که از موتر تا شد. اینا به شیشه فایر کردن به سمت خودم و شیشه ها شکست. من فهمیدم که حمله است.
هرچند آقای حسینی نمی خواهد کسی را در این قضیه متهم نماید، اما تاکید می کند که در گذشته اسوی گروه داعش تهدید شده و این تهدید را جدی نگرفته بود. این بار نخست نیست که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران افغان ابراز نگرانی میکند، بلکه در گذشته نیز چندین بار این مسئله از سوی نهادهای مختلف دیگر نگران کننده خوانده شده و تاکید گردیده تا به حل آن رسیدگی شود. از سوی دیگر کمیته مسئولیت خبرنگاران عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را از مشکل دیگر در برابر کار خبرنگاری در افغانستان خوانده و از حکومت میخواهد کسانی را که نمیخواهند اطلاعات را در دسترس خبرنگاران قرار دهد مجازات نماید. در این حال صابر مهمان سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که این وزارت کار نظارت از مراجع اطلاع رسانی را از طریق یک کمیته سر از هفته آینده آغاز کرده و کارکرد آنان را مورد ارزیابی و بررسی جدی قرار می‌دهد. از سوی دیگر امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان می‌پذیرد که هنوز هم مشکلات در برابر کار خبرنگاران افغان وجود دارد، اما تاکید می‌کند که تلاش‌ها برای حل مشکلات خبرنگاران در کشور ادامه دارد.
ما میپذیریم که مشکلات هنوزم وجود دارد، اما از طرف دیگر در سطح رهبری حکومت، در سطح نهادهای عدلی و قضایی افغانستان اراده بسیار قاطع و جدی وجود دارد که هر گونه خلاف رفتاری و طبعا نهادهای مربوطه او را تعقیب میکنه، پیگیری میکنه و آنچه قانون حکم میکنه بالای هر کسی که باشه و قابل تطبیق.
از سوی هم نجیب دانه سخنگوی وزارت داخله افغانستان از تلاش‌ها برای مسئولیت جان خبرنگاران از سوی این وزارت خبر داده و میگوید در صورتی که نیروهای امنیتی خبرنگاران متواصل با خشونت شوند مورد پایگرد قرار میگیرند. اما با این همه شمار از خبرنگاران افغان میگویند هرگاه با مسئولیت و حفظ جان آنان از سوی حکومت توجه لازم صورت نگیرد، تهدیدها و خشونت مشکلات در برابر خبرنگاران را بیشتر ساخته و آزادی بیان را زیر سوال قرار میدهد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. در این هفته هم ایمیل ها و مسیج ها و حتی تماس های مستقیم تلفنی داشتیم از دوستان و علاقمندان که منتگذار ایشان هستیم به خاطر ابراز نظرها و توصیف های ایشان. این مجله شنیداری رادیو آزادی آنسانی که از نامش پیداست مجله فرهنگی آزادی است. شماری از دوستان بحث های سیاسی و مطالب دیگری را خواستند که شامل این مجله بسازیم، و اما از این که مجله فرهنگی است ما تنها و تنها به مطالب ادبی و فرهنگی و تا حدودی اجتماعی می پردازیم و ما را به سیاست های جاری کنونی رایج ملی و بین المللی و دغدغه های ناشی از آن قرابتی نیست. وانچه که فرهنگی است و از شنونده ها برسد به نشر می رسانیم. خیر، در این برنامه حاضر این مطالب جا دارد. سخن هفته در حاشیه بی منزلتی دانشمندان در کشور. داستانی داریم با عنوان دیک های سیاه و پارچه های رنگی از همیرا رفعت که انعکاس دهنده عنعنه شوم بد دادن دختران خردسال است. تاریخچه رادیو آزادی که مردم علاقمند اویند. دکلمه شعر نابی به پیشواز بهار. نادرست بودن اطلاق نو و کونه بر شعر. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به چند خبر فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
چهارشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه آثار نقاشی بهاری را در نگارستان ملی افتتاح کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در این نمایشگاه آثار نقاشی، خطاطی، رسامی و میناتوری شماری از هنرمندان جوان هم از دختران و پسران به نمایش گذاشته شده است. پوهان محمد رسول باوری گفت که هنرمندان در دو حالت بیشتر هنر آفرینی می کنند. در حالتهای اندو و شادی و نقاشی، رسامی، شعر و تراوشهای فکریشان می پردازند. در جریان نمایشگاه پارچه تمثیلی توسط هنرمندان تئاتر ملی و پارچه های موسیقی و آهنگ توسط هنرمندان ریاست آموزش موسیقی اجرا شد. یک سال از مرگ جلال نورانی نویسنده و طنزنویس مشهور این کشور گذشت. درست یک سال قبل جلال نورانی نویسنده، ژورنالیست و طنزنویس مشهور افغانستان دور افتاده از چشم ارباب قدرت فقیرانه در اتاق هتلی که به عنوان سرپناه از جانب یک دوستش داده شده بود جان به حق داد و با این دنیای مملو از غلاغش ودا کرد. او می نوشت تا دیگران را بخنداند، اما دیگران هرگز به فکر او نبودند که نورانی چگونه زندگی می کند، چی می خورد و چی می پوشد. پایان زندگی طنزنویس، نویسنده و فرهنگی این کشور که صاحب ده ها اثر بود چنان تلخ بود که نمی شود در چند سطر معجز آن را نوشت. روانه شاد باد. محمد افسر رهبین، سابق اتشه فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کشورهای هندوستان و ایران، امروز رسما به حیث وارسی کننده ریاست آرشیف ملی معرفی شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، محمد افسر رهبین دارنده مدرک لسانس انستیتوت اداره صنعت رسما توسط احمد زیو انوری رئیس منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ، دکتر طارق رشاد مشاور ارشد و محمد صابر مومن مشاور و سخنگوی آن وزارت به حیث وارسی کننده ریاست آرشیف ملی به اعضا و کارمندان آن ریاست معرفی شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
همین فیسبوک هم سایت عجیبی است. جامع المعلومات از هر دری، از هر دهنی و از هر ذهنی و بالاخره از درد دل خوب و بد. هر انسانی را با سینه فراخ میپذیرد و صدای ایشان را با هر اختصاص و گستردگی به نشر میرساند و هر روز به علاقمندان آن نیز افزوده میگردد. فردی عقده دل خود را میگشاید و تنی شکایت از خیل خود را. توده‌ای نادانسته و نادانسته به تقلید شماری را چنان بیاب و بیاب رو می سازد که مخاطب را اگر از آن غیرت‌های گذشتگان ذره‌ای در وجودش باقی مانده بودی دیگر این سفر را ترک گفتی. و اما این مهرگیا و خرموری که فیسبوک دارد از بام تا شام نقطه عطف درصدی زیاد زمین نشینانی با نام انسان و خصوص در کشور ما افغانستان است را هر روز تازه و تازه در گرو خود می گیرد و ما ساده دلان پولی را به هدف بازنگهداری او با سخاوتمندی تام می پردازیم و چنین می انگاریم که به اصطلاح مردم این پول به توی یگانه پسر ما مصرف می شود. خیر، اما فیسبوک پهلوی دیگری هم دارد و آن مطالب سودمند و مفید، موضوعات ادبی و فرهنگی و علمی و فلسفی و حتی طنزهای منظوم و منصور و دههای دیگر از درد و آلام مردم و از نابسامانی ها و اخبار خوب و بد روز که می شود از آن استفاده مطلوب نمود. و گونه مثال یکی هم با تمسک و استقبال از شعرهای شعرا و برگردانی موضوع به هدف رساندن نارسایی اجتماعی در همان قالب. چند روز پیش در فیسبوک طنزگونه منظومی بر همان بیت مشهور استاد سخن فردوسی که گفته بودن توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر بر نابود را با روایتی آمیخته و چند سروده از نظرم گذشت و آنچنین است: معلمی گفت توانا بود هر که دانا بود. شاگرد حرف استاد را قطع کرد و گفت: توانا بود هر که دارا بود، ز ثروت دلی پیر بر نا بود. تویی دست به جایی نخواهد رسید اگرچه شب و روز کوشا بود. ندانست فردوسی پاک زاد که شعرش در این ملک بی جا بود. گر او را خبر بود از این روزگار نمی گفت آن شعر معروف را توانا بود هر که دانا بود ز دانش دلی پیر برنا بود. الحق که در این عصری که ما زنده ایم کور شویم که در کشور خود دانای توانایی را دیده باشیم که دانایی او قدر و منزلتی در اجتماع دانش ستیز ما کسب نموده باشد و یا توانایی مادی و معنوی را مالک. اما بسا دیده ایم که دانشمندان در فقر عمر گذرانده و در فقر مردن و اما بعد از وفات از دانایی او به گزافه ستوده شده که این توصیف های بی وقت به میت اثری هم نگذاشته است. لذا در عصر ما توانا بود هر که دارا بود بهتر از آن است که توانا بود هر که دانا بود را به خود تلقین کنیم، چون که امروزه داراهای بی سواد صدرنشین محافلند و سخن آنها ده ها بار کاراتر از گفتار دانایانی است که در زندگی آستان نشین آنگونه معافل بودند و دلیل آن هم واضح است که زمانی نادان پولدار حرف می زند، سرهای بی‌تعادل چون گهواره می جنبند و تصنعهای از ایشان با صداهای بلند نثار آن موجود نادان می شود. این است اوضاع در کشور ما و چنین است حال و هوای دانشی های ما و دانایان ما. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
بد دادن و ازدواج های اجباری از جمله عنعنات خیلی ناشایستی است که بیشترین مردم افغانستان به خصوص باشندگان قرا و قصبات دوردست به آن تن در داده و دختران قد و نیم قد خود را قربانی آن می کنند. و این پدیده شوم با دریغ که در این عصر تکنولوژی نیز دامن مردم کشور ما افغانستان را رها نکرده است. در این هفته داستانی داریم در مذمت این پدیده ناهمگون از بانو حمیرا رفعت از شهر مزار شریف که در نخست همکارم فوزیه نوری با استفاده از گفت و شنود با داستان پرداز بانو رفعت که قبلا صورت گرفته با معرفی داستان می پردازد و بعدن داستان پرداز دیگر و همکار سابق رادیو آزادی جناب خالد نویسا آن را برای ما می خواند.
همیرا رعفت فارغ پوهنزه ادبیات پوهنتون بلخ است و ای از سال 1369 به داستان نویسی رو آورده است. ما در این برنامه گپ‌های از وی درباره کارهای داستانیش میشنویم. در مجموعه داستان نگاهی از آن سوی پنجره، داستانهای شهر ما و کرگس‌ها، دیگ‌های سیاه و پارچه‌های رنگه، برف و نقش پاهای برهنه، تصویر بر دیوار، داستان و نگاهی از آن سوی پنجره آمدند. روشن بودن زمینه و زمان، ساختار منسجم، کوتاه بودن و حقیقت مانندی از ویژگی های عمده این مجموعه به شمار می روند. گاهی هم نحوه پرداخت و گویش داستان و روش داستان نویسی سپوژمه زریاب، نویسنده مجموعه های شرنگ شرنگ زنگ ها و دشت قابیل بسیار نزدیک می شود. همیرا رعفت در باره این پندار چنین توضیح می دهد.
در جریان داستان نویسی طبعا هر نویسنده با فراز فروتای روبرو میشه. من بیشتر ابتدا پوژمه زریاب زیادتر تاثیر پذیرفتیم در داستانهای اولیم، اما بعدها خواستیم خود از این زیر اثر بودن بکشم. اما آل فکر نمی کنم باشم و اگر که اتو احساس میشه یا خواننده احساس میکنه، شاید احساس مشترک ما و سپوژمه جان باشه، یعنی زنانگی ما، زن بودن ما. چون ما خودم یک زن هستم و درد یک زن میتونه بفهمه، یک زن میتونه درک بکنه.
امروز نوشتن داستان از زبان شخص اول مفرد در دنیا رواج زیاد دارد و اکثر داستان‌های مشهور از همین زاویه دید نوشته می‌شوند. یکی از ویژگی‌های این روش ایجاد صمیمیت و ایجاد باورمندی خواننده است. با حوادثی که راوی قصه می‌کند، در این حالت خواننده فکر می‌کند که بر راستی هم این حوادث برای راوی اتفاق افتاده است. به همین خاطر اغلب داستان‌های مجموعه نگاهی از آن سوی پنجره از زبان شخص اول روایت می‌شوند. همیرا رعفت درباره این گزینش کاریش می‌گوید:
وقتی من نوشته می‌کنم، نوشته ناخودآگاه می‌باشه. من وقتی شروع به نوشتن می‌کنم، به فکری نمی‌باشم که از شخص زبان شخص اول نوشته کنم و یا سیوم. چون شخص اول وقتی از زبان شخص اول نوشته میشه، به نظر من صمیمیت بیشتر است. خواننده میتونه زودتر درک بکنه مورا. به این علت باید اکثر نوشتایم از زبان شخص اول باشه. یعنی پیش از پیش من پلان نمی‌کنم که شخص سیوم باشه و یا اول.
همیرا رعفت مدعی است که شیوه را به کار می‌گیرد. که مخلوطی از تجربه و تخیل باشد و آماده های احساسی و عاطفی داشته باشد.
چون خودم به یقین هستم که نویسنده مثل یک آینه است و آنچه به او وقتی روی آینه برطرف می باشه انعکاس میکنه همه چیز. به نظر من داستان میتونه ماندگار باشه که در او عاطفه بیشتر باشه، رسالت بیشتر باشه و واقعیت گرایی. هر داستان آفریدنش فرق میکنه. مثلا داستانهایی است که از تجربه زندگی است و داستانهایی است که یک کمک تخیل دو دخیل است. داستانهایی که از تجربه زندگی است ما او را دیگر نشست نوشته میکنم و داستانهایی که دو تخیل است او مقتاش بیشتر می باشد و اصلاح کردنش هم زیاد اصلاح می شه و زیاد تغییر می کنه. مثلا یک داستان در شروع چیزی می باشه و وقتی که ختم می شه او یک چیز دیگه می باشه. من خوش دارم مخلوطی هر دو بنویسم، هم تجربه و هم تخیل، به خاطر از اینکه مثلا اگر یک گفتگوی عادی روزمره را در نظر بگیریم او جالب نمی باشه، باید چیزای از او کم شود، چیزای زیاد شود تا هنری شود. واقعیت محض نمیتونه که هنری باشه. بعضی واقعیت ها را آدم یک پدیده هنری گفته نمیتونه. مثلا گفتگو، یک گفتگو یه روزمره خسته کن است، اما وقتی که او جنبه هنری پیدا میکنه او جالب میشه.
همیرا رفعت مجموعه داستانی دیگر نیز آماده چاپ دارد به نام تک ره گذر در راه که حاوی 15 داستان کوتاست. حال برای آشنایی شنوندگان داستان دیگ های سیاه و پارچه های رنگ را تقدیم می کنیم.
عکسی از لای آلبوم افتاد. دخترک با موهای کوتاه سیاه، چشمان سیاه، ابروان نازک، لبانش را به هم فشرده بود تا از خنده‌اش جلوگیری کند. دختر کوچکم عکس را کاپید و گفت: از کیست؟ جواب دادم: از من. با عکس دیدم چقدر به دخترم شبیه بود. دخترم با شیطنت، انگار باورش نمی‌شد مادرش هم طفولیت داشته باشد، خندید: چقدر خورد، چقدر قندول. دوید تا به برادرش نشان بدهد: علی ببین مادر چقدر خورد بوده. عکس از ایام بود که حویلی ما همیشه از دیگهای بزرگ سیاه از رنگهای گوناگون و پارچه های رنگارنگ پر می بود. پدر با هیکل تنومند و دستهای رنگ شده که رنگ اصلی جلدش را از دست داده بود، از صبح تا شام پارچه ها و یا تکه ها را در دیگهای سیاه مملو از رنگها فرو می برد. پارچه ها در دیگ ها می جوشیدند و بخار از دیگ ها بلند می شد. بعد پدر پارچه ها را با چوب در دیگ ها این سو و آن سو می کرد، می کشید و به تناب ها می انداخت تا خشک گردند. آنگاه حویلی ما از پارچه های رنگارنگ پر می شد، پارچه های سیاه، سرخ، سبز. مادر با اندام کوچک و لاغر گرد دیگ های سیاه مملو از رنگ ها و پدر می دوید و هر حرف پدر را مطیعانه می پذیرفت. من بزرگتر از همه بودم. یما برادر کوچکم با موهای سیاه سیخ سیخ و پرپشتش همیشه کنار مادر می بود. مادر صبح وقت از خواب بر می خواست، این سو و آن سو می دوید و پارچه ها را آماده رنگ می کرد. برایم خیلی جالب بود ببینم چه طور تکه ها در دیگ های مملو از رنگ های گوناگون تر می شوند و به رنگ دیگر در می آیند. در چنین هنگامی یما همیشه گریه آلود از دنبال مادرم می رفت و زیر لب چیزی غمغم می کرد. پدر فریاد می زد: چی می خواهی؟ یما چیزی نمی گفت، همان طور می گریست و مادر را دنبال می کرد. پدر خشمگین یما را می نگریست و به مادر می گفت: چی می خواهد؟ مادر درمانده به یما می دید و جواب می داد: نمی دانم، با این بچه دیوانه می شوم. بعد با التماس می گفت: ببرش کوچه. و من به کوچه می بردمش. هارون از دنبال ما می دوید. در کوچه در میان گرد و خاک می لولیدیم و در دنیای بی قید و بند کودکانه گم می شدیم. روزها و شبها چون حلقه های زنجیر به هم می پیوستند. رنگ پارچه ها عوض می شدند و عوض می شدند. روز پدرم لباس پاکیزش را پوشید و به مادرم گفت تا لباس تمیز هارون را بپوشاند. مادر بی خبر پرسید: کجا می روید؟ پدرم گفت: مکتب میبرمش. مادر ترسیده گفت: زیبا بزرگتر است، تو را نمیبری؟ پدرم گفت: زیبا را برای چی ببرم؟ برادرم انگار دلش به من سوخت، با تذرو دست پدرم را کشیده گفت: زیبا را هم ببر. پدرم گفت: مکتب خواندن به دردش نمیخورد. برادرم گفت: من تنها نمیروم، مرا اگر بچه ها بزند باز؟ پدرم اندکی سکوت کرد، اندیشید و بعد گفت: خب میبریمش، یک جا بروید یک جا بیایید. من از شادمانی میلرزیدم. مادر سر از پا نمی شناخت، لباس هایم را با شتاب به تنم داد، انگار می ترسید پدر تغییر مفکوره دهد. هشت سال گذشت و چه زود گذشت. در آن سال مکتب های من و برادرم از هم جدا شدند، راه های ما از هم جدا شدند و این جدایی چی پایدار ماند؟ روزهای اول بهار بود، همین که می خواستم از حویلی بگذرم، پدرم گفت: کجا می روی؟ گفتم: مکتب. پدرم گفت: همین قدر مکتب خواندن بست است، دیگر مکتب نرو. نمی دانستم چی کنم، چی بگویم، چطور پدر را راضی کنم. گفت: چرا استاده ای؟ برو خانه. مادرم گریه آلود گفت: بگذارش برود. پدرم گفت: سیاهی خان شده، بسش است. مادر دیگر جرأت نکرد بیشتر از این استدلال کند، با لحن آرام گفت: برو. روزها و شبها دنبال هم گذشتند. پدر همچنان رنگ پارچه ها را عوض می کرد. دیگر عوض شدن رنگ پارچه ها برایم جالب نبود، نفرت انگیز بود. میان من و مادر و پارچه ها هیچ تفاوت نبود. پدر همان گونه که رنگ پارچه ها را عوض می کرد، رنگ زندگی من و مادر را نیز به دلخواهش عوض می کرد. آن روز اولین برف می بارید، اتاق سرد بود، مادر و پدر انتظار کسانی را می کشیدند. می دانستم کیها خواهند آمد. گره ابروان پدرم اندک گشوده شد و گفت: امروز خواهند آمد. مادرم گفت: شاید بیایند. پدرم گفت: همه چیز آماده است؟ و مادرم گفت: ها. دخترم با التماس کودکانه عکس را میان انگشتان کوچکش محکم گرفته بود. آینه را به دستم داد، شادمان برگشت به آینه دیدم، شگفتی زده شدم، انگار مادرم به سویم می دید.
شماری از شنونده های رادیو آزادی، بلخص علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، در مورد تاریخچه رادیو آزادی و اینکه این رادیو از کدام سال به نشرات آغاز نموده و به چند زبان و در کدام کشورها نشرات دارد پرسش های مطرح نمودن. از جمله خانم لیلا از مکر رویان کابل، نازنین رستگار از شهر مزار شریف و حسن زاده از دشت برچی کابل و چند دیگر. با سپاس از ایشان، مطلب پاسخگونه در مورد تاریخچه رادیو آزادی را مدیر ادوتران رادیو آزادی در کابل ایمل سنجیده تهیه نموده برای شما تقدیم می کند.
صدای آغاز نشرات رادیو آزادی در اولین ثانیه های ساعت 7 صبح می باشد که همه روزه بعد از ختم نشرات 12 ساعته رادیو آشنای صدای آمریکا با این آرم برنامه های رادیو آزادی بر روی امواج فرستاده می شود. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، بعد از جنگ دوم جهانی، یعنی در سال 1949 میلادی، ابتدا در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. اما نشرات محدودی داشت که بعداً تصمیم بر این شد که ایستگاه رادیو بر شهر مونیخ آلمان انتقال داده شود، زیرا در آن زمان هدف از تأسیس رادیو اروپای آزاد در زمان جنگ سرد بر ضد ایدئولوژی کمونیستی بود و می‌خواست تا تمام مردم کشورهای اروپایی از دموکراسی بیشتر آگاه باشند و از آن بهره برداری سودمند داشته باشند. بعدن مرکز رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، بعد از حدود 45 سال نشرات، در سال 1995 میلادی، بعد از درهم شکستن اتحاد جماهیر شوروی سابق، به شهر پراگ کشور چک انتقال داده شد. این زمان بود که بسیاری کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی مستقل شده بودند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در 20 کشور اروپای شرقی، شرق میانه و کشورهای آسیای میانه در 22 ازگاه نشراتی و با 28 زبان مختلف نشرات دارد و بیشتر از 800 ساعت در هفته در فرکانسی های AM و FM نشرات دارد. همچنان حدود 1000 خبرنگار و تهیه کننده به شکل فریلانس کار می کنند. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد نشرات خود را با زبان های دری و پشتو آغاز کرد. کرد. این رادیو که به 27 زبان دیگر برای کشورها و ملت‌های مختلف نشرات می‌کند، بخش افغانستان را نیز به هدف رساندن اطلاعات لازم و سهل ساختن دسترسی افغان‌ها به اخبار دست اول ایجاد کرد. نشرات رادیو اروپای آزاد برای افغانستان در اوایل سال 2002 میلادی آغاز گردید. همان نشرات این رادیو برای افغانستان از شهر پراگ جمهوری چک به طور کامل صورت می گرفت و در آن سالها شمار محدودی از خبرنگاران در کابل و دو الی سه ولایت بزرگ افغانستان برای این رادیو گزارش های زنده و ثبت شده تهیه می کردند. در آغاز این رادیو برای 2 ساعت نشرات داشت، ولی بعداً نشرات آن به 6 ساعت افزایش یافت. بخش عمده نشرات آن را اخبار و گزارش‌های مربوط به افغانستان، کشورهای منطقه و جهان تشکیل می‌داد. برگزاری بحث‌های داغ در مورد مسائل مهم روز نیز در جمله برنامه‌های 6 ساعته رادیو آزادی برای افغانستان بود که به زبان‌های دری و پشتو پخش می‌کردید. با گذشت بیش از 1 سال نشرات رادیو آزادی برای افغانستان به 9 ساعت رسید. در همین زمان بود که طرح برنامه‌های تازه از جمله برنامه‌های آموزشی و تعلیمی ریخته شد تا بتواند در قالب‌های مشخص برای جوانان، زنان، مردان، اطفال و حتی برنامه‌های تنظیم و فکاهی برنامه‌های تازه‌ای را طرح‌ریزی کنند. برای پیشبرد این برنامه‌ها شماری از جوانان تازه‌کار، ممثلین و نویسندگان استخدام گردیدند تا روند ایجاد برنامه‌ها و تهیه آن را سرعت بدهند. با دنبال پخش این برنامه‌ها تعداد شنوندگان نیز افزایش یافت و رادیو آزادی جای خود را در میان چندین رسانه پرقدرت دیگر باز کرد. رادیو آزادی که در این سالها به طور یکسان یکجا با رادیو صدای آمریکا رو یک موج مشترک در جریان روز و شب نشرات داشت، به زودی ساعت نشراتی خود را به 12 ساعت بلند برد. با بلند رفتن ساعت نشرات رادیو آزادی، هم رادیو آزادی و هم صدای آمریکا توانستند تا 24 ساعت نشرات را به صورت مستقل روی یک موج ادامه بدهند که این روند تا اکنون هم ادامه دارد. اما پس از گذشت یک مدت، یعنی در سال 2007 میلادی، تصمیم گرفته شد که نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا به طور 12 ساعته و متواتر ادامه یابد. در همین جریان نشرات رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شب به وقت افغانستان مشخص گردید و نشرات رادیو صدای آمریکا از ساعت 7 شب تا 7 صبح تنظیم شد. تعیین ساعت روز برای رادیو آزادی این فرصت را مساعد ساخت تا با تعداد شنوندگان خود بیشتر از پیش بیفزاید و در پوشش خبری رویدادهای افغانستانی پیشی بگیرد. حالا تعداد شنوندگان رادیو آزادی در داخل و بیرون از افغانستان به حدود 6 میلیون نفر میرسد. این رادیو حالا صفحه اینترنتی یا وبسایت نیز دارد. رادیو آزادی از هیچ حکومت، حزب یا گروه طرفداری نمی کند، بلکه ارائه معلومات به موقع بی‌طرف و موثق به مردم را رسالت اصلی خود می داند. گزارشگران و ژورنالیستان رادیو آزادی تلاش می کنند تا گزارش ها، مطالب و اخباری را که در بخش های مختلف این رسانه من جمله از طریق اینترنت نشر می شود بر مبنای واقعیت و اطلاعات دقیق استوار باشد. در مواردی که تردید یا اختلاف نظر موجود باشد، معلومات خبری باید به استناد حداقل 2 منبع مستقل تهیه و ترتیب شود. گزارشگران و ژورنالیستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اخبار و معلوماتی را که منبع آن شایعات و اطلاعات تایید نشده باشد نشر نمی کند. اشتباهات در نشر وقایع و اخبار به سرعت تصحیح خواهد شد. اصل بی‌طرفی یکی از اصول رادیو آزادی است. معلومات و اخبار بر اساس مفاهیم و زمینه‌های واقعی نشر می‌شوند که به درک وقایع و مسائل خبری مساعدت کنند، بدون آن که به نشر واقعیات خدشه‌ای وارد کرده و یا جانبداری در آن صورت گرفته باشد. گزارشگران و ژورنالیستان رادیو آزادی نظریات متفاوت و متضاد را با دقت و رعایت اصل احترام با توازن در نشر معلومات منتشر می‌کنند. در مواردی که یکی از اطراف درگیر در یک مسئله از اظهار نظر خودداری کند، این نکته باید در اصل خبر یا هم گزارش مربوط گنجانیده شود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از هم احزاب و گروه های سیاسی بر سر اقتدار و یا هم مخالف دولت مستقل بوده، با منافع هیچ گروه اقتصادی یا مذهبی در داخل یا خارج از کشورهایی که زیر پوشش برنامه های رادیویی و یا تلویزیونی این رسانه هستند وابستن نمی باشد. رادیو آزادی از دیدگاه ها و یا منافع خاص هیچ گروه سیاسی، اقتصادی یا مذهبی دفاع و طرفداری نمی کند. رادیو آزادی در نظر دارد چون صدای آمریکا چینل تلویزیونی را با برنامه های مختلف ایجاد کند که این کار جزء از برنامه های انکشافی رادیو آزادی است.
ما
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شعر این ژانر ادبی و هنری را که پیشینه آن از شماری از پدیده‌های فرهنگی پیرتر است، شاعران می‌سرایند و بیشترین مردم کره خاکی آن را می‌پسندند و به زبان مادری و کسبی خود آن را زمزمه می‌کنند. و اما یک اصطلاح که سابقه صدهی ندارد، اصطلاح شعر نو و شعر کهنه است که در زبان فارسی دری رواج گستردهی یافته و در اصل نام آنچنانی ندارد که مردم به او پیوند دادند. شمار شعر نو را با توجه به محتوای آن از اشکال و فرم آن تمایز می دهند که گویا شعرهای با قوافی و متکی به قواعد عروضی شعر کهنه و شعرهای بدون قافیه و آزاد شعر نون که قطعا اشتباه محض است. اما این اصطلاح زمانی بین مردم را یافت که علی اسفندیاری یا نیما یوشیج در سال 1301 هجری با نشر اشعاری در ایران افزون بر وزن عروضی مروج کلاسیک 5 اصلی را طرح نمود و او مبتکر این گونه شعر شناخته شد و آن 5 اصل توجه به قالب، عینیت گرایی، شکل بندی، ابهام و توجه به زمان و مکان در شعر بود و بعد از آن شماری از شاعران با پیروی از این قالب بندی اشعاری سرودند و از همین رو بین شماری از فرهنگیان و خوانندگان شعر این گونه سروده ها شعر نو و ما قبل آن که متکی به قوانین عروضی بوده شعر کهنه نامیده شد. بیایید از زبان شاعر معاصر دکتر سمیع حامد بشنویم که این گونه نامگذاری ها تا چه حدودی درست و یا نادرست است.
زبان زدهای شعر نو و شعر کهن یک بار است که در برابر شعر معاصر و شعر کلاسیک می، یعنی فقط بار زمانی داره و به این حساب از زمانهای کهن به می شکل بوده که هر بار فقط با در نظر داشت بود زمانی شعر نو و شعر کهن مطرح بوده و از یک دیدگاه دیگه که در تاریخ ادبیات معاصر مطرح است، شعر نو به شعرهای اطلاق میشه که در قالب‌های غیر از قالب‌های شعر سنتی و ترانه های عامیانه سروده شده باشه، یعنی هر گونه از شعر که در غیر از این قالب ها، یعنی غیر از پیکره شعر کلاسیک و ترانه های عامیانه سروده شده باشه به نام شعر نو یاد میشه. این مسئله همیشه مطرح بوده. گاهی است که باز بار زمانی نداره و فقط مبتنی بر شگرد های ویژه شاعران است یا به تعبیر شاعران سبک هندی مضمون نو یا اسلوب نو یا طرز نو. به گونه نمونه شاعران سبک هندی کارهای خود را شعر نو می دانستند در برابر گذاری با شعر که قبل از با وجود داشته. به این سبب همیشه این مسائل چی وجود داره و بهتر است که آدم از اصطلاحات دیگه که امی التباس دایش وجود نداره از او استفاده کنه، کوشش نکنه که برخبندی کنه به شعر، شعر به شعر نو و شعر کهن. شعر فقط نو میتونه باشه.
از این گفته تا حدودی برملا شد که شعر نو در هر زمانی موجود بوده که محتوای جدید داشته باشد و کهنگی شعر مربوط و منوط به تکرار و تقلیدهایی با شباهت موضوع و ارائه آن است. ما داریم اشعاری از شاعران کلاسیک که تا هنوز نو و بی تکرار و جالبند. از شاعر معاصر دیگر افسر رهبین بشنویم که به این ادعای ما چه اضافاتی دارند.
تصور ما ایست که نمیتونیم صرف با نگاه کردن این در قالب شعر که هرگاه شعر دارای وزن عروضی بود و وزن قراردادی خود را داشت شعر کهنه است و هرگاه شعر در اوزان نیمایی و سپید سروده شده بود یا شعر منصور بود، پس در این صورت شعر نو است. هم در اشعاری که در اوزان عروضی سروده میشن و هم در اشعاری که در اوزان سپید و نیمایی سروده میشن، سروده های وجود دارد و نمونه های را ما در مطبوعات و حتی در دفترهای شعری میخوانیم که با وجودی که تحت فرم مثلا نیمایی سروده شده، به هیچ وجه یک شعر نو نیست، یک بیان نو نداره، یک پیام نو و مفاهیم و اتمسفر زمانی خود نداره. پس در این صورت ما نمیتونیم به این گونه شعرها اطلاق شعر نو بکنیم. فقط با یک دید خاص در رابطه با وضعیت شکلی شعر و شعر نو کهنه، صرف از دید اوزان و صرف از دید مجردات شعری نمیشه آدم یک اطلاق کاملا بر مصداق داشته باشد. دستبندی شعر به شعر نو و شعر کهنه از لحاظ شکلی به نظر من کار بسیار مقبولی نیست.
ویلیام شکسپیر مشهور نیز گفته ای دارد که به این بحث به ارتباط نیست. او ساده تر ابراز می کند و می گوید شعر خصلت و موقعیت ادبی داشته باشد و نامگذاری امروز دیروز، یعنی اشعار دیروز و اشعار امروز و یا هم اشعار فردا را پیشنهاد می کند و تنها ادبی بودن متن یا شعر را مطرح می نماید که شعر با تازگی محتوایی خود می تواند اسم شعر نو را کسب کند. دکتر سمیع عامد به این ادبیت این دیدگاه را دارد.
از دیدگاه من شعر نمی تواند نو نباشه. یعنی وقتی که ما یک شعر از سبک هندی می خوانیم، از سبک عراقی می خوانیم، از سبک خراسانی می خوانیم، فقط امون نواش به عنوان شعر مطرح است و باقیش به عنوان حاشیه شعر، پیرنگ شاعرانه و این مسائل مطرح است. فقط شعر خوب شعر است که ادبیتش عالی باشه، یعنی از یک ادبیت پویا برخوردار باشه از دیدگاه من.
خانم خالد فروغ شاعر خوب دیگر معاصر ما با یک دید جداگانه به این مسئله می نگرد و او هر شعر سروده شده امروزی را نو می پندارد.
باید تذکر داد که کاربرد اصطلاح شعر نو و شعر کهنه امروز یک کاربرد دقیق و درست نمی تانه باشه، چرا که هر شعری که امروز سروده می شه، چی در قالب های کلاسیک باشه و به وزنهای عروضی سروده شده باشه و یا آزاد یا سپید سروده شده باشد، به ذات خود نو است و ما اصطلاح کهنه و نو را یک اصطلاح دقیق نمیدانیم. ما شعر حافظ میدانیم که بگویم او شعر همیشه معاصر است و همیشه نو است.
از این خلاصه هایی که این معاصرین سخنور ما فرمودند، نو بودن شعر از محتوای آن پذیرفتنی است، نه از تاریخ سرایشان. در این مورد زمان شاعر مرحوم و مغفور معاصر ما عفیف باختری مرحوم چنین نظری را ارائه کرده بود و گفته بود که قالب نمیتواند جوهر اصلی شعر را ارائه دهد. بیایید به این نظردهی یادگاری مرحوم عفیف باختری گوش دهیم که خارج از دایره بحث ما نیست.
پیش ما شعر کهن کلاسیک و یا نیمایی در قوالب قطعا موضوعیت نداره. شعر اگر واقعا از جوهره و از یک اصاره شاعرانگی خوبی برخوردار باشه، در یک زبان بی تکلف و ساده و صمیمی اگر سروده شده باشه، او خود به خود در دلها جا میگیره و به خاطر که قالب نمیتونه که جوهر اصلی شعر ارائه بده. این در واقع خون شاعر است، در واقع صمیمیت شاعر است، توانایی زبانی و کلامی شاعر است که میتونه که چنگ به دلها بزنه و مشیریت ارائه بده.
دیدگاه ها را در مورد شعر نو و کهنه شنیدیم. اما صد دریغ شعری که ما آن را نو خطاب می کنیم در بین جوانان ما به گونه تحریفی رایج یافته. شماری با سهل‌انگاری آن را بر می گزینند و گویا سرودن آن را آسان تر می پندارند. اما به باور من سرودن شعر نو مشکل تر از شعر کلاسیک است، چون که در ضمن آزاده سرایی رعایت مضمون بکر و قالب شعری آن الزامی است و شماری هم با گریز از صناعات ادبی و عروضی و عدم آگاهی بر آن بر شعر نو رجوع می کنند که گویا سهل تر است، در حالی که چنین هم نیست. ما داریم شاعران معاصری که با دسترسی کامل به اساسات عروضی هم شعر به گونه کلاسیک می سرایند و هم شعر نو را با آبتابی که الحق شعر نو است. شاعری با اساسات شعر این ژانر عمده ادبی وارد نباشد، ادعای شاعری و تازه سرایی به خصوص در بین جوانان تازه کار بجا نخواهد بود و آنها باید با مطالعه دقیق و کسب معلومات از اساسات شعر نو که خود ریاضت به خصوصی را ایجاب می کند بپردازند و اشعار خود را از نظر شاعرانی که در این را محاسن سفید نمودند بگذرانند و تا با تمرین و دقت تام شکی نیست شاعری با احساس عالی در اجتماع ظاهر شوند با امید پیروزی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با پیشواز از بهار و نوروز عالم، شعر نابی از شاعر معاصر جنرال ظاهر عظیمی را دریافت کردیم. با سپاس از ایشان این شعر را همکارم عفیف ساکب می خوانم.
چند پگاه مانده بخندیدن برگ، یک نفس مانده به ذوق گل رس، لحظه ها در پی هم منتظر بشکفتن، حس سبزی به آینه تماشا دارد، چشم در چشم بهار دیگر، خنده بر یک روز نو، یعنی نوروز تو نو، یک دعای رنگی، رنگ رنگین کمان، یک سبد ذوق بهاری دارم، همه ارزانیتان، دامن پر ز گل لاله سرخ، بوی از عطر هوس، کم شبنم که گرفتم ز برگ گل یأس، و نثار لب و لبخند شما، حستان رنگ اناری باشد، عشق بلغزد در آغوش شما، غم فراموش شما، روزگاران به فرمان شما، من و قربان شما.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ بانو شعلا زلان به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است به کامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست
غم خور مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم قفقانم. یاد آن روز گرامی که قفص را به شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوام.